أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام، شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، مؤمنین و مؤمنات، شهدا، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در تفسیر موضوعی قرآن به امدادهای غیبی اختصاص داره. طی دو جلسه گذشته به شکل کلی مفهوم غیب و امدادهای غیبی رو به معنای رحمانی او و عمومی او توضیح دادیم خدمتتون. الان میخوایم راجع به امدادهای غیبی به معنای اخصش صحبت بکنیم، به معنای رحیمی و ویژه. خداوند کجاها میاد به سراغ ما، ویژه به ما کمک میکنه، به چه شکلی به ما کمک میکنه؟ چند تا نکته رو باید از امروز شروع کنیم. یکی اینکه ما چه شرایطی رو باید ایجاد بکنیم که از امداد غیبی کمک بگیریم. چه شرایطی؟ من میخوام خدا، فرشته ها تو زندگیم کمکم کنم، ویژه سرعتم زیاد بشه در همه ابعاد، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، فوق عقلی، استعانت رو بلد باشم، امداد رو بتونم بگیرم. الان باید چیکار کنم؟ خدا چه کسایی رو امداد ویژه میکنه، کمک ویژه میکنه؟ این یه نکته. چه نوع کمک هایی میکنه؟ اینم یه نکته است. قبل از اینکه وارد بحث امداد بشیم، یه موضوع باید کاملا حل بشه و اون این استش که امداد مثل هر چیز دیگری قدر داره. اون چه که ما میخواییم قضاست، یعنی میخواییم خدا کمکمون کنه، غیب کمکمون کنه، اهل بیت کمکمون کنه، فرشته ها بیان به کمکمون، ولی قدرش رو باید خودمون ایجاد بکنیم. مثل اینکه آب میخواییم، آب H2O دیگه، دو تا هیدروژن یا اکسیژن، قدر رو ایجاد کن، آب رو داری دیگه. پس امداد یه امر استثنایی نیست، پارتی بازی نیست، برای همه هست، به شرطی که هر کسی خودش رو در مجرای امداد قرار بده. قدرهای امداد رو تو زندگی خودش ایجاد بکنه. اگه بخوام خیلی تخصصی تر بگم، قدرهای امداد رو باید در قلب خودش، روح خودش ایجاد بکنه. اگه کسی اینو بارگذاری کرد دریافت میکنه. مثل موبایل شماست. الان مثلا میگیم که آقا ما مثلا دوست دارم که یه نرم افزار داشته باشم، هر وقت هر آیه ای از قرآن رو خواستم پیدا بکنم. هر وقت دوست دارم ده ها ترجمه از قرآن داشته باشم، دوست دارم صد ها تفسیر از یه آیه رو بدونم، ها؟ دوست دارم چنین چنان چنان در تو قرآن. خب میگه خب این که کاری نداره، این یه نرم افزار مخصوص داره، بذارش رو دستگاه تموم میشه دیگه. خب تو که دستگاهشو داری، فقط مونده که چیکار کنی اون نرم افزار رو چیکار کنی، بارگذاری کنی رو دستگاه دیگه، ها؟ اون نرم افزار رو بارگذاری میکنی، دستگاه داره. قلبم همین جوریه. قلب همه توانمندی هاشو باید سوار کنی رو قلب، بعد کار میکنه. این باید بیاد رو شخصیت تو، روح تو سوار شه این نرم افزار. اسماء الهی مثل نرم افزارهای مختلف میمونن. رفتارهای خداوند هم همینطوره. بنابراین این اگه کسی میخواد اینو استفاده بکنه، باید بیاد این رو قلب خودش سوار بکنه، استفاده بکنه. یه کاری نداره که من که نمیتونم برم بگم خوش به حال تو، چقدر تو کارا برات راحته، هر وقت دلت میخواد هر جای قرآن رو بخوای میخونه برات، تفسیرشو میگه، ترجمهشو میگه، ده ها تفسیر رو بهت میگه، بعد ترتیل داره، قرائت داره. خب خوش به حالت چیه، تو هم برو همینو سوا کن رو دستگاه، برای تو هم همین کارو میکن، اختصاص به من نداره که. پس ما باید قدرت ها، توانمندی ها، اسماء الله رو روی قلب خودمون سوار کنیم. اگه میگیم امداد غیبی یعنی کمک ویژه، کمک ویژه خداوند، اون نرم افزاراشو روی قلب خودت سوار کن، پیاده کن، بعد ببینی که به همین راحتی تو هم توانمندی. شد دیگه. من که نمیتونم بیام برم بگم که وای خوش به حال این موتور سواری بلده، دوچرخه بلده، رانندگی بلده، من بلد نیستم. خب خوش به حالت نداره. اون چه جوری رفته یاد گرفته رانندگی، موتور سواری، دوچرخه سواری؟ من همون مسیر میرم، منم یاد میگیرم، چند وقتی منم مثل اون همین کمالاتو دارم. امداد غیبی همین جوریه. یعنی اینجوری نیست که بگی رفتم انقدر دعا کردم، انقدر ذکر گفتم، نمیدونم چقدر نذر و نیاز کردم، چقدر نمیدونم این. تو باید سوارش بکنی رو قلبت. خب تو اتفاق بیفته. خیلی ها همین جوری هم. آقا موبایلت رو روشن کن، برو توی هر کدوم از این توانمندی ها، اپ بهش میگیم دیگه. اپ یعنی چی؟ اپلیکیشن یعنی چی؟ فارسیش میشه چی؟ قدرت، توان، فارسیش اینه دیگه. دست کارو نصب کن، بگی نه من این کارو نمی کنم، ولی میخوام برم حرم دعا کنم این در نرم افزاره رو داشته باشم. یه باشم حرف مسخره. دعا چیه؟ ذکر چیه؟ اینقدر ذکر بگیم اینقدر. بابا برو دستگاه رو روشن کن، اینو رسمش کن، تموم میشه دیگه. وقتی تو دستگاه رو داری، یعنی قلب رو، باید رو قلب سوارش بکنی. همین مثلا قرآن ما رو اینجوری تربیت میکنه که شرایطش رو باید ایجاد بکنیم. اولین نکته این هستش که امداد غیبی یه چیز لوس و مفت و مجانی نیست، یه چیز پارتی بازی نیست. امداد زمانی هستش که یه شخص به وظایف خودش عمل کنه، یعنی ثبت نام توی باشگاه، زیر نظر مربی تمریناشو شروع کنه، مربی قابلیتاشو ببینه، حالا مربی به شکل ویژه به این یه حالایی میده، یه کمک هایی میکنه، میگنن این استعدادش خیلی خوبه، حیفه با بقیه شاگردها فرق داره، من باید به این استعداد ویژه‌ای داره، بعد براش سرمایه گذاری جدا کنم. اما اگه شما هنوز ثبت نام نکردی، باشگاه نرفتی، تمریناتو شروع نکردی، کاراتو انجام نمیدی، خب یعنی بری بگی که آقای مربی من باشگاه نیومدم، حوصله‌اش هم ندارم، ولی میشه شما کمربند سیاه به من بدی؟ اوه کمربند سیاه هم بهت بده ببندی، میتونی الان کاری کنی باهاش یا نه؟ من کمربند بر آدم قدرت میاره. میگه نه تو بیا باشگاه ثبت نام کن، من یه کاری میکنم تو زودتر کمربند سیاه بگیری. اینو میذارم میکنه بعد کن. پس قاعده اول یادتون نره، قاعده اول بگم براتون، در حدیث داریم ابلا ان یجرل امور الا یا ان یجرل اشیاء، امورم داریم اشیاء هم داریم، الا به اسبابها، خدا ابا داره یعنی انجام نمیده این کارو که بیاد کارها رو جز از طریق طبیعی خودش اجرا بکنه. میگه الان دشمن دارید؟ میاره میگه خب خدای کمک کنه دشمنمو بکشم، از بین ببرم، دوش پیروزمون کن. باشه، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافر. خدا میگه باشه، من شما رو کمک میکنم بر علیه دشمناتون. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، یه گروه کم میتونه به یه گروه بسیار بزرگ غلبه کنه به اذن خدا، ولی من همیشه این کارو نمی کنم. من خداها، شما همون تعداد کمتون برید آموزش نظامی ببینید، شمشیر زدن یاد بگیرید، تمرینای نظامیتون رو بکنید به اندازه‌ای که لازمه، جنگجو بشید. باشه، حالا اگه 10 نفر بودی من به 100 نفر شما رو پیروزتون میکنم، اون موقع میتونم. ولی که تو بگی خدای من حال آموزش نظامی ندارم، اسلحه نمیخوام یاد بگیرم، گرما نمیخوام برم، تمرین نمیخوام بکنم، شمشیر نمیتونم بزنم، اسلحه دستم نمیگیرم، ولی من همینجوری میخوام دشمن اومد تو بزنید رت و پار کنید دشمن، خدا میگه من اصلا چی کاری نمیکنم، چون من نظام خلقتم نظام چیه؟ قد جعل الله لكل شيء قدر. من نظام خلقتم نظام اسباب و علل، برای هر شیعی قدر گذاشتم، برای هر قضایی قدر گذاشتم. میخوای خوب شی؟ میگه آره. یکی انبیا همین کارو کرد، گفت خدایا دندونم درد میکنه. گفت خب دندونت درد میکنه، برو طبیب. چه به من میگی؟ من برای دندون درد دکتر گذاشتیم، دکتر برو بهت، برو فلان گیاهو بخور. ها دسترسی به طبیب ندارم. باشه، برو فلان گیاهو بخور. آگه خدا دندونم درد میکنه، همین الان خوبش کن. بله، یه موقع من در شب نصف شب دسترسی به دکتر ندارم، به گیاه ندارم، به دارو ندارم. چرا؟ اون موقع اگه بگم خب حالا خدای دستام میذارم رو دندونم، دعای دندون درد رو میخونم، باشه. خدا رحمت کنه مرحوم قاصد علی آقای اندرزگو رحمت الله تعالی علیه، ولی خدا، که امام فرمود نصف انقلاب مدیون این مرده، همین یه آدم چقدر عظمت داشت این ولی خدای صاحب کرامت. امداد رو ببینید چجوریه؟ امداد کجاها میاد؟ اونجایی که اسباب مادی وجود نداره و تو هم اینا تندلی نکردی، تلاشتو کردی. میگه حالا خدای ببین من گیرم اینجا، من الان گیرم، داره میره مشهد بنزین تموم میکنه. ما پمپ بنزین نبوده این راحتی که، قضیه مال 60 سال پیشه. پمپ بنزین ها به این راحتی زیاد نبوده که برم بنزین بزنم. حالا داره میره بنزین تموم کرده، خب چیکار کنیم؟ میگه خب تو گاز بده من صلواتشو بفرستم. میگه ما همینجوری صلوات میفرستیم ماشین میره بدون بنزین میره. این چیزی که ما تو جبهه زیاد دیدیم، این کارا خیلی دیدیم تو جبهه. هم همینطور دست و پای ما بسته بود، خیلی امکانات رو نداشتی، فرشته ها خدا همه میاد کمک میکردن. امام زمان میومد، اهل بیت میومد، از زهرا میومد، از زینب میومد، ابوالفضل میومد، زیاد بود. بچه ها همه اینا رو میدیدن اصلا اینا رو. اما اونجایی که تو تنبلی کردی، نه، اونجایی که بی حوصله کردی، حوصله کردی، قوانین خدا رو رعایت نکردی، خدا اصلا تو رو بهت کمک نمیکنه. گفت خدایا دندونم درد میکنه، دندون منو شفا بده، تا شفا ندی هم من کاری نمیکنم. خدا گفت نمیکنه که نکن، تو میخوای با توکلت حکمت منو قانون منو به هم بزنی، این توکل تو به درد من نمیخوره. من قانون گذاشتم، دارو گذاشتم، دکتر گذاشتم، برو دکتر، حالا شفا هم من میدم. هو الشافی، وظیفه رو باید انجام بدیم. بهداشت رو رعایت نمی کنیم، بعد میگیم خودت باعث شدی این همه گرفتاری بیاد بیزاد بشه. عمدن هم هست، آقا این غذا سرطانزاست، نخور، میخوره میمیره آخرش هم با همون سرطان. چرا؟ چون خدا میخوام بهت گفتم نخور اینا رو دیگه. من میگم نه نخور، این همه سرطانزاست. این میخواد نفس چرونی کنه، شکم چرونی بکنه، همه کاری بکنه، بعد به خدا الان مثلا من سرطان گرفتم بیا کمک کن، نمیدونم الان چیزی. خب تو خودت این سرطان رو ایجاد کردی. قانون خدا رو باید رعایت بکنید. خدا میگه خدا برکت به من بده، میگه خب تو برو سر کار، باشه منم بهت برکتم بدم، به تو باید بری کار کنی، بشین تو خونه. حاج آقا یه ذکر به ما بده، خدا به ما برکت بده، مالمون افزایش پیدا بکنه. من چه دعایی بخونم الان بچه‌م اینجوری میشه؟ بابا تو بچه تربیت کن، بچه تو تنبلی میکنه، قواعد تربیت، قواعد شوهرداری، زنداری اینا رو یاد نمیگیره، بعد میخوره به بنبست، بعد میگه که خب حالا الان چیکار کنم، زندگی خورده به بنبست. بعد میگه خب حالا بیا برو این قوانین رعایت کن. میگه نه، اینا حال ندارم یاد بگیرم، نه حال دارم گوش کنم، نه حال دارم بخونم، نه حال دارم یاد بگیرم تربیت بچه. ولی حاج آقا بچه‌م الان نماز نمیخونه، حجاب رعایت نمیکنه، الان هم مواد میکشه، الان مسجد چیکار کنم؟ حاج آقا یه ذکر به من بگو. مسخره است بابا. خدا میگه من قبل از اینکه انعقاد نطفه شو کنی برات قانون گذاشتم، رعایت کردی؟ رفتی یاد بگیری تربیت بچه رو بلدی؟ ماه اول دوم سوم انعقاد نطفهش. پس امداد کجا میاد خدا به داد ما میرسه؟ اونجایی که تو به وظایف عقلیت طبیعیت عمل بکنی. خدا میگه من هرگز نمیام، چون من تو رو آفریدم برای اینکه تو باشگاه با زحمت با باشگاهست. باشگاه یعنی تو باید بیای بری ثبت نام کنی، بیای کارا رو تو باشگاه انجام بدی، زحمت رشد تو بکشی، اگه دیدم قابلیت داری باشه من کمکت میکنم. میریم حرم حلش میکنیم، میریم کربلا، رفتم کربلا گفتم میگم اصلا امام حسین این محل میذاره، یا امام رضا الان من برم اونجا شروع کنم کولی بازی، امام رضا الان میگم آره دیگه خیلی زود بهش کمک بکنم. اینجوری نیست. امام رضا تو عقل تو کار بنداز. وظائف تو برو انجام بده، باشه حالا من کمکت هستم. لذا در برخورد با دشمنان خدا میگه چیه؟ آموزش نظامی ببینید، ارتش تشکیل بدید، تلاش علمی بکنید، نیروهای رزمنده خوب تربیت بکنید، اسلحه ایجاد بکنید. ببینید و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیر ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. در مقابل دشمنانتون تا میتونید اسلحه تهیه کنید و نیروهای نظامی تا دشمن بترسه از شما. ولی من نمیرم سراغ اسلحه تهیهش، خریدش، ساختش، تنبلی میکنیم. بعد بی خود مال به دشمنانمون کمک کن. خدا میگه من راه گذاشتم برای غلبه بر دشمن. تو برو یاد بگی که باید به دشمن چه چیکار بکنی. برو موشک سازی رو یاد بگیر، هواپیما رو یاد بگیر، اسلحه ها رو یاد بگیر، اینا رو انجام بده. باشه، من تو اونجا هم کمکت میکنم. امداد غیبی اینه دیگه. امداد غیبی. شما ببین دانشمندان ما چقدر زحمت کشیدن برای رشته های مختلف. کار علمیشون رو میکردن، حالا میرفتن حرم امام رضا. من بارها دیدم دانشمندان، چه تو دانشمندان موشکیمون، دانشمندان رشته های دیگه، زحمت علمیشون رو میکشیدن، بعد توسل هم میکردن حل میشد. بوعلی چی میگه؟ رحمت الله تعالی علیه. ایشون میفهمد من هر وقت که به یه مشکل علمی برمیخوردم و نمیتونستم من واقعا حلش کنم، کسی هم نبود که من کمک بکنه، همیشه همینجوری میرم مسجد جامع دو رکعت نماز میخونم، به خود خداوند توسل میکنم، خدا مشکل برام حل میکنه. میشه امداد غیبی. بارها شده من با رشته های مختلف، یا من ذهنم مشغوله نمیتونستم این مسئله حل کنم، هر کاری کردم نمیشد. شب توی خواب حضرت اومد من گفتش فرمولش این میشه، این کارو بکن. تمام. امداد غیبی اینه. علامه میفهمد من یه مسئله فلسفی سختی داشتم، کسی هم نبود حلش بکنه، به خداوند عرض کردم خدا اینو به جوری حلش کن. گفت رفتم حمام، این دلاک داشت پشت منو همینجوری کیسه میکشید، حرفم میزد. گفت همه که حرف میزد دیدم این داره اون مشکل فلسفی منو حل میکنه، دلاکه. گفتم خدایا قربونت برم با این قدرتت، سوال فلسفی منو یه دلاک حل میکنه. من یه مشکلی خودم داشتم، خیلی وقتی تلاش کردم حلش بکنم، مشکل فلسفی عرفانی بود. یه موقع خب توسل کردم، بعد تو همین سفرهایی که میرفتم شهرستان ها برای سخنرانی، بعد صابخونه گفتش که یه پسرم من دارم اینجا هستش، اینا پسرم عقب افتاده است. واقعا عقب افتاده بود، پسر عقب افتاده بود اینجا. من رفتم این پسر رو بغلش کردم، بوسیدمش، نشستیم با هم یه چایی بخوریم. اینا تو همون حالت عقب افتادگی یه لبخندی به من میزد، نگاهی به من میکرد. بعد موقعی که میخواستم بیام همونجور تو اون حالتی من اینجوری کرد، یه کاغذ داد دست من. خب این چیه؟ هم گذاشتم تو جیبم. اومدم تو را دیدم تمام جواب سوال عرفانی فلسفی من نوشته بسر. حالا اونو دلاک حل میکنه، ما رو یه عقب افتاده حل میکنه، بعضی رو به یه علاقه میگه تو بشه چیزی یاد بده. خدا شد به یه سگ میگه حرف بزن بهش بگو، خدا لنگ نمیذاردت. به اون سگه میگه حرف بزن بهش بگو حل مسئله شد، سگه حرف میزنه بهت میگه حل میکنه مسئله. ولی تو زحمت خودتو بکشی، تو باید در مقابل دشمن نیروی نظامی تشکیل بدی، دشمن شناسی کار بکنی، ارتش تو بذاری، دشمناتو بشناسی، کار بکنی. حالا خدا میگه من تو جبهه فرشته ها رو میفرستم بیاد کمک کنه. نیایم یه موقع به خدا بفکر کنیم مفته، همینجوری با تنبلی بخوایم و توکل احمقانه بخوایم خدا همینجوری بیاد به ما کمک بکنه. اصلا خدا این کارو نمیکنه. خدا میگه من امداد غیبی رو زمانی انجام میدم که تو برنامه‌ریزی تو بکنی، تلاش تو بکنی، نیروگیری تو بکنی، بودجه بندی تو بکنی، فکر تو بکنی، وظیفه زنداری رو بری یاد بگیری، شوهرداری تو برو یاد بگیری، تربیت بچه رو یاد بگیری، انعقاد نطفه رو یاد بگیری. خب باشه، داری زحمتش رو میکشی، منم میبینم بهت کمک میکنم. تو هر پنج بخش قضیه همینطوره. آیه رو بخونم براتون، صلوات خط بفرمایید. ام حسبتم، ببین چه قشنگه، یعنی فکر باطل، یه توهم. ام حسبتم ان تدخل الجنة، تدخل الجنة، میخواد بید بهشت. خب ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. فکر کنید همینجا مفتی میدید بهشت، بهشت جاودان، بدون اینکه اون امتحان ها و سختی هایی که سر امت های قبلی اومده سر شما نمیاد، این شما مسئله نمیخواید تهی کنید. فکر کنید هم حسبتو میره، فکر باطل دارید. مسد هم البعصا و زر را، همه جور سختی سراغ نیم، از زلزله، سیل، قتل، بیماری های فراگیر، دشمن، تحریم اقتصادی، شکست و مسائل کشاورزی، ورشکستگی، همه سختی ها رو گذروندن اونا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده بودن به یه جایی رسیدن، یه کار رسید به استخونشون، چی میگفتن؟ خدایا کمک کن، متا نصر الله، خودت کمک کن. بعد تازه چی؟ وقتی رسیده به اینجا، الا ان نصر الله قریب، حالا میگه نصرت خدا میاد، امداد غیبی میاد، چون زحمت رو کشیدی، کاراتو کردی، وظایفتو انجام دادی. طرف بیکاره، بیاره، یا مثلا یه رشته درس خونده، حالا الان شغلش نیست، حالا تو خونه همجوری لنگش میبره رو لنگش تا من برام یه شغلی پیدا بشه. خب آقا این همه کار هست تو این بازار، نمیتونی بگی که من کار پیدا نمیکنم. این دروغ بزرگیه، این کار پیدا نمیکنم، شغل پیدا نمیکنم. چی میخوای کار؟ خب من آخه رفتم دکترا خوندم، باید حتمنم توی شرکت باشه، اینقدرم حقوق بگیرم، قبلنم داشتم ولی خب حالا تعدیل کردن، تو جنگیه اینا، منم دیگه الان نمیتونم. میشید تو خونه فشار بزن و بچه یا به خانواده همسر، مرد مفخور بیکار بیار، آقا یه عالم کار هست تو این، برو تو این بازار ببین چقدر کار هست. نه من شأنم این نیست. این شأن کجا اومده؟ این توهم، من شأنم این نیست. موسی علیه السلام رفته فرار کرده از فرعونیان، گشنه، خسته، آواره، خورده به لطف الهی، خورده به شعیب. من اینم، شعیب من پیغمبره، بعدم میشه پدر زنش. چیکار بلدی؟ هنرت چیه؟ 10 سال باید بیای بر من کارگری بکنی. چشم، علامه میگه من، علامه طباطبایی میگه من خوردم به فقر. خوب دقت کن، علامه خانواده ثروتمند داشتن، ثروتاشون هم به فقرا و نیازمندا و طلبه ها و اینا. میگه من خوردم به فقر، 10 سال رفتم کشاورزی کردم، 10 سال. میشه مرد بیکار باشه ولو یه روز؟ برو توی رستوران بگو کارگر میخوام من امشب وایسم با شما کار کنم. برو پیش بنا، برو پیش جایی بگو آقا من میتونم استنبولی بلند کنم بزنم، کنم میتونم 4 تا آجر بندازم بالا. نه، ما شأنمون اجازه نمیده. همینجوری الان یه عالم مردای تنبل، مفخور، آویزون، خب خدا لعنت میکنه، در روایت داریم خدا لعنت میکنه این آدم ها رو. تو میتونی بار بلند کنی، کار کنی، عرق جبین بریزی، از کار هرچی که میتونی کمک بگیر. نه، من باید یه جا استخدام بشم، نمیدونم شرایطم اینه اینه اینه. کسرش امیرالمومنین شما نگاه کنید چی کار میکرده. حقوق بگیره روزمز بوده امیرالمومنین، یه موقعی میاد 2 روز برای یه جا کار میکرده، 5 روز یه جا کار میکرده، بیکار نبوده. اون همه نخلستان زده. شما همین الان هم که برید مدینه نزدیک مسجد قبا، چاه ها اصلا اسم چاه های علیه، ببینید چقدر چاه آباد کرده حضرت، چقدر نخلستان آباد کرده، ثروت تولید میکرده امیرالمومنین. حالا بله خودش استفاده نمیکرده ولی تولید میکرده، عرق میریخته، زحمت میکشیده. الان نه، ما بچه هامون، ما فقط بچه درس خون در میاریم، میگیم مدرسه رفت، دانشگاه رفت، اگر نه میمیره بدبخیم، بابا ننش نباشن، کسی کمکش نکنه. خب برو کار کن. ما استادای خودمون، ما که خودمون تو طلبگی خودمون، من عملگی میکردم، دست فروشی میکردم، شاگرد شوفر بودم، با کیف، با لذت. کیسه های اون موقع من سنم نمیدونم 14-15 سالم، کیسه های 50 کیلوی سیمان میذاشتم روی این کولم، 2 طبقه میبردم بالا، استنبولی های سنگین، فرغون رو پر میکردیم، 2 طبقه روی یه دونه ریل میبردیم بالا، دست فروشی میکردیم، اتوبوس کار میکردیم، مواد میفروختیم، حتی مواد خوب و مواد خوراکی، بلال میفروختیم، جگر میفروختیم. آقا استادای ما خدا شاهده تابستونا می اومدن عملگی، مراجع ما می رفتن هیزم فروشی، چوب جمع می کردن می بردن می فروختن، زندگیشون رو اداره می کردن. مراجع بزرگ زندگیشون شما بخون. خدا میگه شما فکر همینجوری میرید بهش بدونه که هیچ امتحانی پس بدید، اون سختی های جهاد، سختی های مشکلات، میگه اینا اینقدر سختی بهشون میرسید که زلزلو، دیگه به زلزال، زلزله یعنی چی؟ یعنی کلن رعشه. با خدای چیکار کنیم که پیغمبر و مؤمنی میگفتن خدای کی ما رو کمک میکنه؟ الا ان نصر الله قریب. پس وقتی صحبت از امداد میکنیم، باب امداد حالا باز نکردیم، میرسیم ان شاءالله جلسه بعد. یکی از فایده کنه امداد یه چیز غیر بی حساب کتابه؟ نه، ما تو جبهه توی 47 سال انقدر دیدیم که نگو. یعنی کسی بخواد خاطرات هر کسی بخواد بنویسه، 10 جلد کتاب میتونه راجع امدادهای غیبی بنویسه تو این 47 سال خدا کجا به این کشور، به این مردم کمک کرد. یا تو جبهه هر کس میخواد بنویسه، من میتونم هفته ها برای شما بگم. ولی جبهه رو باید بری، گرما رو باید اونجا تحمل بکنی، آموزش نظامی تو باید ببینی، عملیات تو باید بری، 50 درجه رو باید اونجا تو بگذرونی، سرمای کردستان و غرب رو باید تحمل بکنی. بعد باشه منم حالا عملیاتو باید بری، حمله تو باید بکنی باشه، حالا من اون موقع اهل بیت و فرشته ها رو میفرستم کمک تو. باید باشه، خودت باید تلاش بکنی. امداد بدون عمل امکان پذیر نیست. قاعده امداد این است که تو وظایفت تو باشگاه درست انجام بدی. حالا اگر اسلحت کافی نیست، خدا میگه من بهت کمک میکنم. پیغمبر در تمام جنگ ها از نظر عده و عده از دشمن ضعیفتر بود، کمتر بود، و در همه جنگ ها پیروز شد پیغمبر. چرا؟ میگه خدای ما همینیم، خدای ما همینیم، ما انقدیم، دشمن چند برابر ماست. به خدا کمک میکرد. اسلحت کافی نیست، خدا میگه من هست کمکت میکنم. امکاناتت به در تراز امکانات دشمنت نیست، باشه من کمک میکنم. اون F-35 داره، من یه چیزی به تو میدم بزن F-35شو. ناو میاره، منم بهت کمک میکنم. حالا انواع کمک ها رو میگیم. لشکرش چند برابر توه؟ من کمکت میکنم. موشک 4 میلیونی میزنی برات میزنه، خب منم یه کاری میکنم، تو با یه موشک 20,000 دلاری همونو بزنی. اینجوری میشه دیگه؟ مگر نشده تو این جنگه ها؟ یه پهباد قارقارک ما، قارقارک هم صدا میده ها، دیدید که چقدر هم صداش دلشینه. میره یه آواکس رو میزنه نابود میکنه، چند میلیارد میزنه نابود میکنه. تو باید اینو بسازی، به اندازه توان خودت بسازی. ما اون موقع که موشک نداشتیم، کاتیوشا، مینی کاتیوشا خیلی سخت بود تهیهش. فرمانده ما تلاش میکرد مثلا درست کنه خودش. قشن یادم دفعه اول که ساخته بودیم تو همون واحد خودمون، شلیک میکردیم، باید میرفت میخود مثلا اینجوری میشد رو هوا قلط میخورد، تا لپی موقع میفتاد زمین. بچه ها از اینجا شروع کردن. شما به داستان مرحوم شهید تهرانی مقدم داستانشو بخونید، و کجا موشک رو شروع کردن تا رسیدن به اینجایی که چیزی دارن که هیچ که تو دنیا نداره دیگه. ابرقدرت ها رو به خاک خون دل خوردن. آقا تو آزمایش تیکه تیکه شده این شهید. جدی بودن اینا. خدا میگه باید شب و روز زحمت بگی باشه من کمکت هستم. تو تلاش تو بکن. لیس لیل انسانه الا ما سعا. این قانون یادتون نره. لیس لیل انسانه، انسان هیچ بهره ای نداره مگر مقداری که تلاش میکنه. یعنی حتی تو سهم، توی امداد غیبی تا محصول تلاش خودته که من کمکت میکنم. تو تلاشتو بکن، من بهت برکتم میدم. از تو حرکت، از خدا برکت. این حکمت فارسی زیبای خودمون، همه این حرفایی که من زدم تو یه حکمت. تو حرکت کن، من بهش برکتم میدم. خب اسلحت کافی نیست؟ نباشه. تعدادمون کافی نیست؟ نباشه. با همون تعداد، با همون مقدار اسلحه که شما دارید ها؟ ولی با اخلاص بیاید وسط. برید خاطرات بچه ها رو بخونید ببینید چه جوری. نه، یه جایی هست که اگه من شما رو پیروز نکنم اسلام آسیب جدی میبینه. من پیروزتون میکنم. قانونشو خوندم هفته گذشته. قانونشو چیه؟ ان جندنا هم لهم الغالبون. سرباز من اصلا شکست نمیخوره. قانونم این نیست که سرباز من شکست بخوره. تو این موارد خدا میگه من پاکارت هستم، ولی تو به اندازه سهم خودت تلاش تو بکن. بقیهش رو بسپار به من. اونی که مربوط به تو انجام بده تو، اونی که مربوط به من، من بلدم چیکار کنم. کلید امام باقر علیه السلام فرمود چی؟ کلید همه بدبختی ها و شکست ها تو دنیا و آخرت چی بود؟ تنبلی و بی‌حوصلگی. این بذار کنار، وظایف تو انجام بده، امداد با من، امداد با من، من هستم کمکت. چطور بر انبیا گذشته بودم؟ یه سخنرانی داره رهبر شهیدمون سلام الله علیه، محسرشون هم یه صلوات خط بفرمایید. فهمود ما راهمون راه انبیاست، هر کاری انبیا تونستن بکنن ما هم میتونیم انجام بده. خدا هر چیز به انبیا داده به ما هم میتونه میده، و دیدیدم کرد این کار دیگه، دیدی خودش تونست این کار بکنه. ایشون بعد از ظهور انشالله شناخته میشه شخصیتش، شما عظمت ایشون کاملا مجهوله. عظمت ایشون هرچی بگی اصلا ما ها به گرد عظمت این مرد نخواهیم رسید. ایشون بعد از ظهور انشالله تازه شناخته میشه که این کی بوده این مرد. وقتی میاد وای میسته میگه این معی ربی سیهدی، چون خودش داره صحبت میکنه، انگشتش هم مینویسه، کار موسی رو انجام میده، کار ابراهیم رو انجام میده، کار انبیاء دیگر از دست این مرد جاری شده تو این کشور. چقدر قدرت، چقدر توان برای جلب امدادهای غیبی. کلام ایشونه، هر چی خدا به انبیا داده، هر کمکی که به انبیا کرده به ما هم میکنه، چون راه شما و راه انبیا یکیه. داستانش رو تو قرآن میخونید، داستان شما هم هست. ما هممون تو این 47 سال صدها و هزاران بار از اینایی که اتفاق افتاده برای انبیا و لشکریانش تو زندگیمون دیدیم، دیدیم، نه که شنیدیم، دیدیم. باز آیات دیگه هم هست که من دیگه صرف نظر میکنم. از جلسه بعد میخوایم بریم سراغ این قانون که خدا امدادهای غیبیش رو در چه شکلهایی به ما عرضه میکنه. معرکه است، خیلی شیرینه که خدا امداداش رو چجوری میرسونه به ما، که انشاءالله این صورتها رو خوب یاد بگیریم. بعد بریم سراغ چی؟ ما با چه قدرهایی میتونیم امدادها رو جذب بکنیم. قدرهای ریاضیش رو یاد بگیریم، ملت ما مجهز بشه، مسلح بشه، اینا رو جذب بکنیم. هرچند ما یه دوره تخصصی کاملی رو طی کردیم به نام چی؟ پیروزی. قواعدی رو که در پیروزی گفتیم دقیقاً علتی که من از عوامل شروع نکردم اینه که شما عوامل پیروزی رو همتون تو این کلاس اومدید دیدید دیگه. اون 10-12 عامل اونجا قرآن میگه برای موفقیت و پیروزی، همه اونا رو میتونید به کار بگیرید برای امدادهای غیبی. ولی باز تکرارش هم خارج از لطف و حکمت نیست، چون اونجا دیگه خدا بهت میگه که نه پیروزی، میگه امداد غیبی میکنم به تو، میام خودم کمکت میشم. میره انشاءالله یاد میگیریم. الان بریم سراغ این که شکلاش چجوری هستش. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.